أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در رابطه با ماهیت عیب بودش که عیب تعریفش چیه در اصطلاح. مرحوم شیخ یک تعریفی ده که گو عیب آن چیزی است که برخلاف مقتضای خلقت اصلیه باشه. بعد هر چیزی که برخلاف مقتضای خلقت اصلیه باشه میشه عیب. بعد مرحوم شیخ این تعریفشو یک اصلاحی کرد، گفت البته ما هر نقصان و خلاف مقتضای خلقت اصلیه رو عیب نمیگیم، نقصی عیبه که موجب نقصان در ارزش و مالیت هم بشه. پس تعریف مرحوم شیخ از عیب میشه نقصان از خلقت اصلیه‌ای که موجب نقصان و کاهش ارزش مالی هم بشه. لذا گفتش مثل اخته کردن عبد، این نقصانه ولی قیمتش بالاتر میره اصلا. لذا ما اینو عیب اصطلاحی نمیدونیم. پس عیب آن چیزی است که نقصان داشته باشه و برخلاف مقتضای خلقت اصلیه باشه و باعث کاهش ارزش مالی هم بشود. این مدعای مرحوم شیخ انصاری شد. در مقابل این مدعا رسیدیم به روایت و مرسله سیاری. در مرسله سیاری دلالت میکنه که نه، مطلق نقصان عیبه، مطلق برخلاف مقتضای خلقت اصلیه عیبه، چه باعث کاهش قیمت هم بشه چه باعث کاهش قیمت نشه. پس این روایت برخلاف مدعای مرحوم شیخ، باید از این روایت چکار کنیم؟ جواب بدیم. این روایت قضیه یکی از قضات اهل سنت به نام ابی لیلا که میگه آمد یک مردی پیشش، خلاصه دو نفر آمدن ادعا کردن متخاصمان، گفتن آقا به ما یک کنیزی فروخته، ما رفتیم این کنیز رو عرضم بودش، دیدیم این کنیز مو نداره، مثلا بر بدنش مو نداره. ابی لیلا گفت که این که خیلی خوبه که مردم میرن خرج میکنن تا خلاصه مو رو بزنن، شما که این که مادر دادی مو نداره که به نفع شماه. خلاصه با هم دیگه اختلاف کردن، اینا گفتن نه نمیشه اینا. ابی لیلا گفت بذاری من برم تا دستشویی برم یه قضای حاجتی بکنم بیام. ابی لیلا که قاضی سنی بود، خلاصه آمد از اینا بیرون، از اندرونی خلاصه از اون در دیگه خارج شد، رفت دنباله ببینه کی پیدا میکنه. رفت محمد ابن مسلم رو پیدا کرد، از اصحاب امام باقر گفت شما این قضیه اینه، از در این رابطه روایتی از امام باقر و پیامبر و اینا به شما رسیدن نرسیده؟ محمد ابن مسلم گفت در این رابطه خصوص این کنیز و مو و اینا که چه روایتی نداریم، اما یک روایتی از امام باقر از پیامبر اکرم به ما رسیده که کل ما کان فی اصل الخلقه، هر چیزی که خلقت اصلی باشه زاد او نقصه هو عیبون، کمتر یا بیشتر از خلقت اصلی عیبه. ابی لیلا گفت همین روایت بس من دیگه، من فهمیدم حکم چیه. رفت حکم کرد که بله این مون نداشتن چون برخلاف مقتضای خلقت اصلیه هست چیه؟ عیب هستش. این روایت بعد میگم برخلاف ما، گرچه این روایت اردم دو شما در خصوص این روایت صریح از امام نیست. محمد ابن مسلم این روایت رو در جواب ابی لیلا بهش گفت، منتها این تعبیر رو گفتش دیگه، کل ما زاده و نقصه از خلقت اصلیه چیه؟ عیب هست. لذا این مونه داشتن مردم بودور شما که بعد عیب باشه، گرچه موجب نقصان قیمت نمیشه، چون میگه آقا مونه داشته باشه بهتره که دیگه نمیخواد هزینه بده که مردم بودور شما که مثلا اصلاح انجام بده. خب این روایت رو چیکار کنیم؟ این روایت شما طولانی بخونیم. پس ربما یستدل لکون الخیاره حنا خیار العیب، استدلال شده برای اینکه خیار در محل بحث، محل بحث قبلی ما اخته بودن و خفی بودن عبد بود که نقصه اما موجب کاهش قیمت نمیشه. بعضی گفتن نه اینجا هم خیار عیب هست در خفی بودن عبد، و استدلال کردن به مرسله سیاری. مرسله سیاری که حکایت کرده قضیه ابن ابی لیلا رو. خب ابن ابی لیلا از قضات اهل سنت بوده، میگه حیث و قدم الیه رجل خصما له، یک مردی که با یکی دیگری دعوا داشتش آمد پیش ابی لیلا گفت ان هاذا، این مرده با انی هاذه الجاریه، به من این جاریه رو فروخته. فلم اجد علی رکبها حین کشفها شعرا، موقع خلاصه کشف عورت کرد من دیدم که این آقا مو نداره، این جاریه اصلا رکبها یعنی همون بالای شکمش عرضم بوشه مو نداره. و زعمت انه لم يكن لها قط، یه گمانم اینه که این مادرزادی اصلا مو نداره این کنیزه، یعنی اشاره بخواد به چی کنه؟ لم یکن لاغتان، یعنی ها یعنی مریضی داره، چیزی داره که مادرزادی اصلا مو در نیورده. میگه حالا مو نداشتن اشکال نداره، اصلاح کرده. میگه نه این اصلا گمان میکنم که اصلا کلا مو نداره، یعنی یک عیبی مریضی داره که حالا تو جواب میگه. فقال له ابن ابي ليلى، ابن ابي ليلى به مرد گفتش ان الناس لا يحتالوا، مردم میرن هزینه میکنن، نمیدونم آرایشگری میرن چی میرن، لهذا بها بالهيل، که یک طوری بتونن موهاشونو بزنن، حتی یذهبوه، تا اینکه موهاشونو بزنن بین ببرن. فمن الذي كرهت تو، از چی باید ناراحتی؟ اینکه بهتره که مو نداره اصالتا. فقال له، گفت ایها القاضی، ما به این حرفا کار نداریم، ان کان عیبا، اگه عیبه فقلی به، اگه عیبه بگو عیبه، حالا چیکار داره که مردم پول خرج میکنن که معاشونو بدن یا ندارن، من کار ندارم، میخوام این کنیزه که خریدم اگه معیوبه پسش بدم. ابی لیلا گفت حتی اخرج علیک، وایسین تو من برم خارج بشم مثلا، فانی اجد اذن فی بث، من دل پیچه گرفتم، دلم درد گرفت، عرضم بود شما قضای حاجت بکنم، میرم برمیگردم. ثم دخل بیته، بعد رفت داخل خونش و خرج من باب آخر، از در دیگه خونش خارج شد. فاتا محمد ابن مسلم ثقفی، رفت پیش محمد ابن مسلم ثقفی، از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق علیه السلام. فقال له ابی لیلا، بهش گفت ایو شیء ترون عن ابی جعفر فی المرأة التي لا يكون على ركبها شعر، شما چه روایتی دارین از امام باقر در نسبت به زنی که مو نداره؟ ایکون هازا ایبن، آین ایب حساب میشه؟ فقال له محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم به ابی لیلا گفتش اما هازا نسن فلا اعرفو، نسبت به این مطلب نص صریح ما نداریم، ولیکن یک نص عامی ما داریم. حدثنی ابو جعفر عن ابی عن آبای عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که پیامبر اکرم این چنین فرمودن، کل ما کان فی اصل الخلقه، هر چیزی که مقتضای خلقت اصلیه باشه، فزاد او نقص فهو عیب، کم و زیاد بشه چی میشه؟ عیب میشه. فقال له ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا گفت حسبک هذا، بس من دیگه فهمیدم مطلب چیه. فرجع الى القوم، مراجعه کرد به اونا، فقضا لهم بالعیب، گفت بله این کنیزه چیه؟ معیوب هستش. خب از روایت بعد چی فهمیده میشه؟ فان ظاهر اطلاق روایت، اطلاق روایت که معید به فهم خود محمد ابن مسلم هست، از حیث این که محمد ابن مسلم نفی کرد نصوصیت روایت در این قضیه رو و گفت ما یک روایت عام می‌داریم که ظهور داره برای این قضیه، گفت ما یک روایت عام می‌داریم که از اون روایت عام این قضیه هم حکمش فهمیده میشه و ظهور داره، و فهم خود ابی لیلا که گفت بسم من فهمیدم، خلاصه چی فهمیده میشه از فهم ابی لیلا، فهم محمد ابن مسلم روایت عام، یعنی فهم عرفی هم هست پس اینجا، چی فهمیده میشه؟ که کون و مجرد الخروج عن مجرى طبیعی عیبن، مجرد برخلاف مقتضای خلقت اصلیه چیه؟ عیب حساب میشه. و این کان مرغوبن، گرچه چی باشه؟ گرچه یک چیزی باشه که ارزشدار باشه، مردم بهش پول میدن، اصلا مورد رغبت باشه، فلا ینقص لاجل ذلک من عبده، و اصلا عیبی باشه که باعث نقصان عبد و ثمن نمیشه. کما یظهر من قول ابن ابی لیلا، که گفت ان الناس لا یحتالو، مردم میرن حتی مدام هیله خرج میدن، این کار انجام میدن که عرضم بوده شما که پول میدن حتی، پس این قیمت کم نمیشه که. مشتری هم تقریر کرد، گفت آقا درسته، ولی تو با این کارا کار نداشت، من میخوام اصلا این عیب هست یا عیب نیست. پس خلاصه از این روایت مجموعه تقریر ابی لیلا و محمد ابن مسلم و فهم عرفی به دست میاریم که آقا مجرده نقصان از خلقت اصلی عیبه، چه قیمت زیاد بشه چه قیمت زیاد نشه، این برخلاف مدعای مرحوم شیخ، چون مرحوم شیخ گفت به نظر ما عیب نقصانی هست که موجب نقصان در قیمتم بشه، لذا مرحوم شیخ از این روایت چهار تا میخوان جواب بدن که این روایت رو قبول نکنن، لذا مرحوم شیخ میفهمن لکن الانصاف عدم و دلالت روایه علی ذلک، این روایت دلالت بر این مطلب نمی کنه. چرا نمی کنه؟ میگه اولا این روایت میگه مو نداشتن اردن بوده شما دو مدله، یکی این که مو نداره، یعنی فعلا مو نداره، این عیب نیستش اصلا، یکی این که نه مو نداره به خاطر یک مرضی که داره، یعنی به خاطر یک مرضی داره، مو نداشتن کاشف از یک مرضیه، مثل پی سی یک مرض خاصی داره این کنیزه که به خاطر اون مو در نیاورده، روایت ظهور در این داره، و اینکه کنیز یک مرضی داشته باشه که به خاطر اون مدر نمیاره عیبه و اصلا موجب نقصان قیمت هم میشه. پس این روایت دارد تر مدعای ما میکنه، چون اینجا مجرد مو نداشتن نیست که او پولش هم بیشتر میشه، نه این یک مرضی داشته. چون راوی هم چی میگه؟ سائل میگه ذم تو انه لم یکن لها قطن، یعنی اصلا کلا مو در نمیاره، یعنی این به خاطر یک عیب و مرضیه که مو در نمیاره. خب مرض داشتن چیه؟ بیماری خاص داشتن خودش یک عیبیه که باعث کاهش ارزش چی میشه؟ قیمت میشه. پس این روایت با مدعای ما یکیه، چون بیماری داشتن یک عیبیه که موجب کاهش قیمت هم میشه. پس این یک جواب از مرحوم شیخ. اما اولا فلعن ظاهر الحکایه، ظاهر این حکایت اینه که رد مشتری لم یکن لمجرد عدم شر، فقط به خاطر مدر نیاوردن نبوده، بله کونها فی اصل الخلقته کذالک، به خاطر اینکه این مادرزادی یک عیبی داشته که اینطوری شده، که این کاشف از چیه؟ کاشف از یک مرضیه که در اون عضو داشته یا در مزاجش داشته این کنیزه که مدر نمیاورده. کما یدل بر این مطلب عدم اکتفائه فی عذر الرج، که آقای سائل در این که گفت من میخوام این کنیزه برگردونم اکتفا نکرد که لم اجد علی رکبها شرن، نگفت فقط مودر نمیاره، ادامه داد گفت چی؟ حتی ذم الیه دعواها، گفت انه لم یکن لها قط، این کلا اصلا مودر نمیاره، یعنی میخواست بگه این یک مرضی، یک عیبی داره، یک مریضی داره. و قول ابن ابی لیلا هم که ابن ابی لیلا که گفت آقا مردم میرن هزینه میکنن تا موشون در نیاد، این دلالت نمیکنه بر مخالفت مشتری که این مریضی نداره. نه، ابن ابی لیلا چون جواب بلد نبوده میخواست چیکار کنه؟ میخواد مغالطه نظیرش در بره، گفت این که عیب نیستش که با مردم اینا پول میدن که مو در نیاره، چه حرفا. این به خاطر اینکه از جواب فرار بکنه، نه اینکه به خاطر اینکه بگه نه این مریضی نیستش. پس قول ابن ابی لیلا هم دلالت نمیکنه بر مخالفت مشتری در کشف این مو در داشتن از مرض، بلکه ابن ابی لیلا یک مغالطه کرد بر علیه این آقای سائه، تفسیان خصومته، میخواد فرار کنه از این دعوا خصومت، خصومت رو حلش کنه بالاخره. چرا؟ لعجزه ان حکم، چون حکمش بلد نبود. و الا فل احتیال الاذهاب شعر الرکب، این که مردم میرن سراغ از بین بردن موی مثلا روی بدنشون، این دلالت نمی کند که نداشتن مو در اصل خیقت یک شیء خوبیه، نه نداشتن مو به طور مادرزادی شیء خوبی نیست، این کاشف از یک مریضی که شما داری. بله اگر بعدن خودت اصلاح بکنی مو رو از بین ببری این چیز خوبیه، اما اینکه کلا مو در نمیاره، این یه قابل بیماری داره، پی سی داره، یک بیماری داره که مو در نمیاره. لذا کما اینکه ان احتیاله هم، میگه چاره جویی مردم برای اذهاب شعر رفت، میگه آقا مد شده کچل میکنن، موی سرشون رو کچل میکنن، این دلالت نمیکنه بر اینکه عدمهی من اصلهی، یک کسی کلا کچلی داشته باشه بس کچلی عیب نیست. چرا کچلی عیب نیست؟ چون الان خیلی مد شده، خیلی مردم میرن تاس میکنن خودشونو، بس چون مردم هزینه میدن برای تاسی پس کچلی عیب نیست. نه آقا کچلی عیبه، این که حالا مردم میرن پول میدن به خاطر یک قرضه، این ربطی نداره که اون کچلی که به خاطر یک مریضی هستش اون چی حساب میشه؟ عیب حساب میشه. پس کما این که چاره جویی مردم برای از بین بردن موی سر، دلالت نمی کنند بر این که عدم موی سر از اصلهی به خاطر قرعن کچلی یا ماننده این امر خوبی باشه، نه اون به خاطر مریضیه عیب حساب میشه. و بل جمله پس ثابت من الروایه، اونی که ثابت میشه از روایت اینه که عدم شعر علی الرکب، عدم مو داشتن بر روی رکب و بدن، مما یقطع، یا احتمال این داده میشه که به خاطر یک مرضی بوده، چون که به خاطر یک مرضی بوده عیبه. و قد عد من العیوب الموجبة للعرش، و عیبیه که موجب چی هم هست؟ مریضی، به خاطر یک عیبیه که موجب عرش هم میشه، یعنی موجب نقصان قیمت هم میشه. ما هو ادون من ذلک، مریضیای کمتر از این موجب نقصان قیمت میشه، چه برسه این مریضی که کلا باعث میشه شخص مودر نیاره. بعدن تو مریضیا میگیم مثلا حتی تب کردنم مریضیه که موجب نقصان قیمت میشه، این مریضیش که یک چیز مادرزادیه که باعث میشه مودر نیاره، این که یقینا مریضی هست که موجب نقصان در چی میشه؟ قیمت میشه. پس جواب اول خلاصه معلوم شد چی شد؟ این اصلا مدعای ما رو ثابت میکنه روایت، چون این مریضی داشته که باعث میشده مودر نیاره، مریضی که باعث مودر نیاوردن بشه عیبیه که موجب نقصان در قیمت هم میشه. این پس جواب اول. جواب دوم مرحوم شیخ میفرماید فلعن قوله علیه السلام فهو عیبون، میگه این که اما فرمودن این عیبه، این نه عیب اصطلاحیه که ما تو خیار عیب میگیم که اگر یک چیز عیب اصطلاحی باشه یک سری احکام برش بار میشه، مثلا حق رد داره، عرش داره، اون بحث مسقطات پیش میاد، موانع عدرت پیش میاد. خب عیب اصطلاحی یک سری احکام متعددی داره، اما این که امام فرمودن این عیبه، مراد از عیب میگه در الفنه روایات و مردم این بوده که یعنی میتونی برگردونی، مراد از عیب این بوده که رد کردنش چیه؟ جایزه. این که رد کردن جایز باشه ممکنه به خاطر خیاره، عیب باشه ممکنه به خاطر خیاره چی باشه؟ ممکنه به خاطر خیار تخلف شرط و وصف باشه، چون در خیار تخلف شرط و وصف هم اگه یک چیزی برخلاف شرط در بیاد اونجا میتونیم چیکار بکنیم؟ برگردونیم. پس برگردوندن اهم از این که خیار عیب باشه یا خیار تخلف شرط باشه. امام که فرمودن این عیبه یعنی چی؟ یعنی میتونی برش گردونی، نه این خیار عیب اصطلاحی که تمام احکام بار بشه. یعنی این خیار اصلا ممکن تخلف شرط بده، یعنی چرا شرط ارتکازی این باشه که جاریه چی بوده؟ جاریه متعارفی باشه که مو در بیاره، اینطوری باشه، این شرط ارتکازی بوده. پس این جاریه که مو در نیاورده این میشه تخلف چی؟ شرط. پس اما ثانیان این جواب میتونیم بدیم که قول امام علیه السلام که فرمودن فهو عیبون، انما یراد بهی بیان موضوع عیب، از باب مقدمه برای ثبوت احکام عیب برای این موضوع و غالب شایع متبادر در اذهان مردم اون زمان چی بوده که مهمترین اثر عیب چیه؟ مهمترین اثر عیب رد المعیوبه، لذا مشهور شده بوده بین مردم که کل معیوبن مردود، یعنی مردم عیب رو مساویه با چی میدونستن؟ با برگردوندن میدونستن. اما لذا امام هم اینجا که گفتن هو عیبون، مرادشون کدوم حکم عیب بوده؟ فقط برگردوندن. اما باقی احکام عیب و باقی احکام خیار عیب، که باقی احکام خیار عیب چیه؟ مثل عدم جواز رد به طرق و موانع رد که اون 5-6 مانع بود، و این که مضمون از خیار عیب بر بایه قبل از قبض و در مدت خیار، و این احکام لا یظهر من الروایه ترتبها علی العیب، اینا برداشت نمیشه که در روایت این احکام بار بشه. پس مراد امام از هذا عیبون چی بوده؟ نه خیار عیب اصطلاحی. هذا عیبون یعنی حق برگردوندن داری، که حق برگردوندن اهمه، هم با خیار عیب سازگاری داره هم با خیار تخلف شرط. این جواب دوم. البته معلوم شد یک تعملی هم داره که نه، اصل نیکه اگر مولا گفته هذا عیبون یعنی خیار چیه؟ عیبه. این که شما هازا عیبون رو میگه هازا مردودون بعد میای خیال تخلف شرط میکنه، بالاخره این معونه زائده ای داره، خلاف ظاهره. حالا این جواب دوم ممکنه قبول نکنه. جواب سوم، مرحوم شیخ میفهمد عمل به اطلاق این روایت ممکن نیست. عمل به اطلاق روایت ممکن نیست، لذا ما بر روایت عرفی معنا بکنیم. چرا عمل به اطلاق روایت ممکن نیست؟ چون روایت چی میگفت اون فقره ای که از پیامبر نقل کرد؟ کل ما کان فی اصل الخلقه فزاد او نقص فهو عیب. روایت به اطلاقش میگه هر چیزی که زیادیه بر خلقت اصلیه باشه عیبه، هر چیزی که کمتر از خلقت اصلی هم باشه عیبه. در حالی که یقینا به اطلاق این روایت نمیشه عمل کرد. ما خیلی از زیادیایی داریم که عیب نیست. آقا یک کنید موش بیشتر از متعارف پرمویه، عیب نیستش که مویه بعد که چه بسا اصلا بهترم هست. نمیدونم یک کنیدی میگه آقا چشمش از همه تیزبینتره، هوشش از همه خلقت اصلیه مردم چه باهوشتره، هر زیادی که عیب نیست. روایت هم اطلاقش میگه فزاده، هر چی زیادی باشه چیه؟ عیب. پس یقینا میگه اطلاق این روایت نمیشه عمل کرد، لذا بعد روایت عرفی معنا کنیم. روایت بخوایم عرفی معنا کنیم، عرف میگه چی عیبه؟ میگه آقا زیادی و نقصانی که باعث نقصان در مالیت باشه عیبه. عرف میگه من با چی کار دارم؟ من با پول کار دارم. آقا ارزشش کمتر میشه یا کمتر؟ نمیشه. من اونی که ارزش رو کم بکنه میگم عیبه، اما هر زیادی و نقصانی من عیب نمیگم. پس اشکال سوم اینه که روایت دلالت نمی کند بر آن چیزی که زائد باشد از آن چیزی که عرف بر او دلالت میکنه. روایت امر عرفی رو باید بگه، چون که مراد از زیادی و نقیصه بر اصل خلقت لیسه مطلق و ذالک قطعا، یقینا اطلاق این روایت مراد نیست که هر زیادی و نقصانی بشه عیب. چرا؟ مثلا زیاده موی سر جاریه، یا زیادی حدت بصر عبد تیزبین باشه، یا نه عبد و کنیز چی زیاد دادن، آقا صنعت بلدن، آشپزی بلده، کتابت بلده، خب این زیادی بر خلقت اصلیه میشه، عیب نبا. همچنین نقص عبد ختنه کردن را یا حلق رأس را، اینا رو بعدن تو عیوب عبد میگیم اینا عیب حساب ده میشه قطعا. لذا بعد عرفی معنا کنیم روایت. عرفی چی میشه؟ فتعین ان یکون المراد بها، مراد از زیاد و نقیصه در روایت چیه؟ زیاد و نقیصه‌ای که موجب نقصه در مال بشه، زیاد و نقیصه‌ای که موجب بشوند برای نقصی از حیث آثار و خواص مترتبه بر عیب، یعنی نقصان مالی بشن، آثار مالی رو کم بکنن، و لازمه ذالک نقصه من حیث المالیه، یعنی زیاد و نقصانی که موجب نقص در مالیت بشه. چون که ما معامله مال به مال میخوایم بکنیم، چون مالی که بذل میشود در مقابل اموال به قدر ما یترتب بر اموال از آثار و منافع، باید ببینیم از این عبد یا کنیزه یک آثار و منفعتی کم میشه که موجب نقصان در مالیت بشه، یا از آثار و منافع عبد چیزی کم نمیشه. حالا موی سرش زیاد باشه باعث میشه که از آثار و منافع و خدمات کنیز چیزی کم بشه؟ نه. که باعث نقصان مالیت بشه؟ نه. پس میگه این عیب حساب نمیشه. عرف میگه آقا من عیب رو چی نمیدونم که موجب نقصان در مالیت بشه، لذا هر زیاد و نقصانی عیب حساب نمیشه. جواب چهار رو من مرحوم شیخ میفهمه اصلا این روایت ضعیفه، چون مرسله سیاری. اگر حالا ما یک روایت قوی داشتیم میتونستیم بهش عمل بکنیم، بگیم که حالا بله تعبدن شاره چی میگه، با اینکه عرف میگه نقصان در مالیت عیبه، ولی شاره آمده تصرف کرده تعبدن میگه هر نقصانی عیبه. اگر یک روایت معتبر صحیح و سندی داشتیم شاید میتونستیم بر خلاف فهم عرفی به روایت عمل کنیم تعبدن، اما این روایت اصلا ضعیفه، لذا اصلا به این روایت نمیتونیم عمل بکنیم. پس اشکال چهارم اینه که لو سلمنا مخالفت روایت با عرف در معنای عیب، فلا ينحل رفع الید بها عن العرف المحکم فی مثل ذلك، ما نمیتونیم اردم بزرگ شما کوتاه بیایم برای رفع ید از این روایت از عرفی که محکم در این مسئله، ما نمیتونیم از فهم عرفی کوتاه بیایم. چرا؟ لولا النص المعتبر، بله اگر نص معتبر بود میتونستیم از فهم عرفی کوتاه بیایم بگیم روایت تعبدن حکم کنه، اما چون نص معتبر وجود نداره نمیتونیم از عرف کوتاه بیاییم. لا مثل این روایتی که هم ضعیفه است به ارسال هم مرسل، که این روایت هم سندش مرسله هم مرسلش که سیاریه وضعیتش مشخص نیست که آدم ثقه‌ای بوده یا آدم ثقه‌ای نبوده، پس هم در روایت فیه ما فیه هم مرسلش که سیاری باشه هم آدم درست حسابی نیست. پس چهار تا اشکال مرحوم شیخ به روایت میکنه، در نتیجه مرحوم شیخ میگه همون حرفی که خودمون گفتیم زیاد که بعد گفتن گرچه این روایت ضعیفه اما مشهور بهش عمل کردن، به قسمتی از روایت مشهور عمل کردن، میگیم ضعف روایت رو عمل مشهور چیکار میکنه؟ جبران میکنه، که شیخ قبول نداره که مشهور به این روایت عمل کردن. هم دو صفحه مرحوم شیخ عبارت های فقها رو میخونه که میگه نه فقها هم همین حرف ما رو میزنه، یعنی چی؟ یعنی نقصان برخلاف خلقت اصلیه عیبه که موجب نقصان در قیمت و مالیت بشه، که حالا شیخ میره سراغ کلمات فقها که میخواد کلمات فقها هم طبق مبنای خودشون توضیح بده. و قد ظهر مما ذکرنا، مرحوم شیخ میگه بعد مشخص میشه بعد حرفایی که گفتیم، ان الاولا فی تعریف العیب، بهترین تعریف برای تعریف عیب همون تعریفی که علامه در تحریر و قواعد کرده. در تحریر و قواعد علامه گفته عیب چی؟ انه نقص فی العیب، نقص در عینه یا زیاده در عینه، که تقتضی النقیصه المالیه فی عادت التجار، که موجب نقص مالی بشه در عرف بازار. در عرف بازار قیمت شی بیاد پایین، اگر در عرف تجار و بازار قیمت بیاد پایین میشه عیب. و لعله مراد به ما فر روایه، مرادشون از روایت کما عرفته، و مراد همه کسانی که تعبیر کردن به مثل این عبارت همینه، موجب نقصان مالیه. ولذا قال فی التحریر بعد ذالک و بل جمله کل ما زاده او نقصن اصل الخلقه، بعدش گفته آقا پس هر چیزی که بیشتر یا کمتر اصل خلقت باشه این ای حساب نمیشه و غیر اخیر که عادت تجار باشه به خاطر درج شدن نقصیه که موجب بذل زائد میشود به خاطر بعضی از اقراض، کما قد یقال ذلک در عبد خسیم. پس عبد خسیم که برخلاف مقتضای خلقت اصلیه هست ولی چون در مقابلش پول بیشتر میدن این حساب نمیشه، چون در عادت تجار این نقص نمیشه، در عرف بازار این نقص حساب نمیشه. پس ایشون با قید عادت تجاری که آورد میخواد بگه ملاک نقصان مالی در بازاره و الا هر نقصانی عیب حساب نمیشه. عبد خسی، عبدی که چیزش کردن دیگه، اختش کردن به اصطلاح، میگه این عبد قیمتش بالا میره. چرا قیمتش بالا میره؟ قبلا داشتیم میگه میگه چون برای زنا میتونه استفاده شون کنه برای کار کردن در بین زنا، چون خیال میکردن قدیم عبد اخت محرمه خاجه ها رو چکار میکردن برای نساء استفاده میکردن، لذا قیمت خاجه ها میرفت بالا. چی؟ بالاتر. میگه عبد خسی عیبه ولی چون باعث نقصان مالیت نمیشه این ما عیب حسابش نمیکنیم. پس این عبارت علامه در تحریر قواعد بود و میگه این عبارت ایشون هم منافات نداره با عبارتی که ایشون در تحریر داره. در تحریر ایشون گفته عدم شعر علی العانه عیبٌ فی العبد والعمه، گفته مو در نیاوردن در عبد و عمه عیبه. این منافات نداره. چرا منافات نداره؟ گفتیم چون مو در نیاوردن چیه؟ دو مدله. کدوم مو در نیاوردن عیبه؟ مو در نیاوردنه که کاشف از مرض باشه، لذا ایشون هم همه حرف ما رو میدنه. میگه این حرف ایشون مبنی است بر آن چیزی که ما ذکر کردیم در جواب اول، که ما در جواب اول از روایت چی گفتیم؟ گفتیم که مو در نیاوردن کاشف است یا موهم یک مرضی در عضو یا در مزاج و سیستم بدنی این زن، که این باعث چی میشه؟ نقصان مالی میشه. پس این عبارت ایشون هم دلالت نمیکنه که لا یعتبر فی العیب النقیصه المالیه، نه، این برعکس به درد ما میخوره، چون مودر نیاوردنی که کاشف از مریضی باشه چیه گفتیم؟ موجب نقصان مالی هم میشه، چون یک مریضیه، مریضی باعث نقصان مالی میشه. باز در تذکره همین مرحوم علامه بعد از اخذ نقص مالی در تعریف عیب ذکر کرده بسیاری از عیوب رو و ضابطه گفته، گفته آقا ضابطه در عیب به نظر ما چیه؟ اینه که یثبت الرد به کل ما فی المعقود علیه من منقص القیمه. کی رد ثابت میشه؟ موقعی که آن چیزی که معقود علیه، معقود علیه یعنی چی؟ مبی، مبی نقصان در قیمت داشته باشه یا نقصان در عینی داشته باشه که این نقصان یفوت و بهی قرض صحیح، باعث بشه اغراض و فواید این مبیع از بین بره، به شرط ان یکون القالب فی امثال المبیع عدمه، به شرطی که قالب افرادم این شیء نداشته باشن، عدم این عیب رو. این اشاره به چی داره؟ اون ملاحظه حال قالب افراد داره. مثلا چی گفتیم؟ گفتیم مثلا سیبوبت در اما عیبه یا عیب نیست؟ گفتیم سیبوبت در اما عیبه چون برخلاف مقتضای خلقت اصلیه، ولی چون غالب افراد کنیزها سیبه هستن چی میشه؟ باعث میشه که احکام خیار عیب پیاده نشه. چرا؟ چون احکام خیار عیب برای چی بار میشد؟ گفتیم چون اطلاق عقد اقتضا میکرد سلامت مبی رو، اثرات سلامه میگه این کنیزه باید باکره باشه، ولی وقتی غالب افراد سیبه هستن این باعث میشه که چنین اطلاق شکل، لذا احکام خیار عیب بار نمیشه. پس اینو به خاطر ایشون میدنه، میگه البته به شرطی عیب حساب میشود که غالب افراد این مبی برخلاف این مطلب عدم این نقص رو نداشته باشن. مرحوم شیخ هم میگه چه قید خوبیشون آورد و ما احسنه هو، چه عبارت خوبیشون آورد. حیث لم یجعل ذلک تعریفا للعیب، ایشون اینکه قالب افراد بر خلافش نیاوردن و تعریف عیب قرار نداد، بلکه لما یوجب الرد، بلکه قالب افراد بر خلاف باشن چیزیه که موجب میشه رد کردن ساقط بشه. یعنی که احکام خیار عیب بار میشه موقعی که قالب افراد بر خلافش نباشن. اگر قالب افراد یک مبیعی برخلاف این مطلب باشن دیگه حق رد کردن ما نداریم. چرا حق رد کردن نداریم؟ چون اطلاق عقل اقتضای سلامت مبیع رو نداره. فید خلوفیه مثل خصاء العبد، لذا خصاء عبد هم چی میشه؟ عیب حساب میشه؟ عیب حساب میشه. چرا عیب حساب میشه خصاء عبد؟ از دو جهت، چون اولا برخلاف مقتضای خلقت اصلیه و ثانیا قالب افراد خصی هستن یا خصی نیستن؟ خصی نیستن. پس این از این لحاظ عیب حساب میشه کما سر لحف تذکره، بعدش هم علت آورده گفته قرض قد یتعلق بالفهولیه، میگه گاهی وقتا اصلا قرض مردم تعلق میگیره به عبدی که خسی نباشه، یعنی فهولیت و قدرت بر تولید نفس داشته باشه. چرا مردم عبد این مدلی میخوان؟ میگه میخوان برای اینکه بچه دار بشین، عبد بچه هاشون هم چی میشه؟ عبد میشه. پس این قرض خوبیه. و ان زادت قیمت او به، گرچه قیمت عبد خسی به یک اعتبار دیگه بیشتره، چون میتونن در عبد خاجه رو در نساء استفادهش بکنن، اما بالاخره این عیبه. چرا عیبه؟ چون اولا برخلاف مقتضای خلقت اصلیه هست، برخلاف غالب افرادم هست، و گاهی وقتا برخلاف غرضه. چرا؟ چون غرض مردم اینه که عبد قدرت بر تولید مثل داشته باشه، بتونه بچه عبد براشون بیاره. و قد دخل المشتری علی ظن سلامه، و مشتری هم که اقدام میکنه ممکنه او بر ظن سلامت اقدام کرده باشه که این عبد چیز باشه سالم از این عیبی باشه. بعد ایشون گفته یخرج منه مثل سیبوبت و قلفه فی المجلوب، هم همینطوریه. سیب بودن اما قلفه چی گفتیم؟ عدم ختان. فی المجلوب در عبدی که از سرزمین کفار گرفته میشه، اونم همین مدلیه. یعنی این سیبوبت و عدم ختان هم در این که عیب حساب میشه یا حساب نمیشه مبتنی بر همین حرفیه که گفتیم. ببینیم قالب افراد چجوریه. بعد مرحوم شیخ در انتها میفرماید و لعل من عمم العیب، گویا کسانی که عیب رو تعمیم دادن، لما لا یوجب نقص المالیه، گفتن عیب حتی شامل جایی که موجب نقصان مالیت هم نشه میشه. یعنی گفتن عیب اهم مدینه که موجب نقصان مالیت بشه یا موجب نقصان مالیت نشه، کما این که مسالک این کارو کرده، جماعت دیگری این کارو کردن، اینا اراده کردن به عیب مجرد موجب رد رو. اینایی که گفتن عیب احمد این که نقصان مال بشه یا نقصان مال نشه، مرادشون از عیب چیه؟ همون چیزی که صفحه پیش گفتیم، یعنی مجرد چی وجود داره؟
مردود
بودن وجود داره، نه اینکه همه احکام خیار عیب بار بشه. برای اینکه همه احکام خیار عیب بار بشه ما چی احتیاج داریم؟ عیبی که موجب نقصان در مالیت هم در عادت تجار و بازار بشه. لذا میگه اونا اراده کردن مجرد موجب رد را، نه آن عیبی را که مترتب بشود بر او بسیاری از احکام خیار عیب. و این لم یکن فیه عرشون، گرچه درش ممکنه عرش نباشه چون موجب اختلاف در نقصان قیمت نمیشه. آره دیگه، عیب خیار عیب اصطلاحی، که خیار عیب اصطلاحی چه آثاری داشت؟ مثلا سقوط خیار به تصرف یا حدوث عیب نده مشتری چی میشد؟ میشد مسقط خیار. اینا آثار خیار عیب اصطلاحیه. پس عیب اصطلاحی عیبیه که موجب نقصان در مالیت هم بشه. اونایی که بر عیبی که موجب نقصان مالیت نشه گفتن عیب، مرادشون حق جواز چی بوده؟ جواز رد بوده. و بنابر این مبتنی می شود قول محقق کرکی در جامع المقاصد کما عن تعلیق الارشاد، که اینا چی ذکر کردن؟ اینا گفتن لازمه تقیید قول علامه به یوجب نقص المالیه، اینا گفتن علامه که گفته باید عیب موجب نقص مالیت بشه، به قوله غالبا گفته غالبا برای این که مندرج بشود مثل خسا خفی بودن و جبم که چی باشه؟ همین عرضم به حضور شما که گرفتن عبد غیر ختان از سرزمین کفار، گفته اینا هم بشه عیب، اینا هم بعد بشه عیب. لذا علامه گفته یوجب نقص المالیه. چرا؟ چون مستفاد از ذکر بعضی از امثله اینه که کلام ایشون در موجبات رده، یعنی اینی که اینا رو ایشون گفته عیبه، یعنی اینا موجب جواز رد میشه، نه خصوص عیبه اصطلاحی. پس علامه که گفته یوجب نقص المالیه به خاطر عیب اصطلاحیه، و الا ممکنه ما در خفا و جبن بگیم اینا موجب جواز رد میشه. چرا موجب جواز رد میشه؟ صفحه پیش گفتیم، چون بالاخره ممکنه قرض مشتری تعلق بگیره که عبد خسی نباشه، این شرط ارتکازی بوده، و اگر این شرط ارتکازی بوده برخلاف این شرط میشه چی؟ میشه خیال تخلف شرط، لذا حق رد کردن وجود داره. اما احکام عیب اصطلاحی بار نمیشه. چرا؟ چون احکام عیب اصطلاحی زمانی بار میشه که موجب نقصان در مالیت هم بشه، نه خصوص عیب اصطلاحی. و دلالت میکند برای این مطلب قید این که ایشون اینطوری زد، گفت عدم ختان، عدم ختنه کردن در بزرگ سالانی که اخذ بشون از بلاد شرک عیب نمی باشد به علم المشتری، در صورتی که مشتری بدونه. ایشون قبلا عبارتش خوندیم، تغییر داده بود به علم و جهل مشتری، گفته اگر مشتری بدونه که عبد از سرزمین کفار آمده، عدم ختنه عیب نیست، عدم ختنه عیب نیست. اگر جهل داشته باشه که عبد از سرزمین کفار آمده، عدم ختنه چیه؟ عیبه. چون اکثر عبدایی که از بلاد کفر میان ختنه شدن یا نشدن؟ نشدن. پس اگر مشتری علم داشته باشه که این عبد از سرزمین کفار گرفته شده، عدم ختان عیب نیست. ایشون میگه اینی که ایشون تعقیب داده به علم، مشخص اینه که مرادش چیه؟ مرادش علمیه که موجب جواز رد بشه، و الا در عیب بودن یک شی که علم و جهل ما دخالتی نداره. این که یک چیزی عیب باشه به علم و جهل ما رد داره، نه یک چیزی عیب باشه عیبه، چه ما بدونیم چه ندونیم. این که ایشون قید زده این که به شما بدونی، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نه شما حق رد کردن داری یا حق رد کردن؟ نه. اگر شما بدونی چرا حق رد کردن نداری؟ چون دیگه اساسات سلامه جاری. اگر شما علم داری که اکثر عبدهایی که از سرزمین کفار میان ختنه نشدن، دیگه نمیتونی اساسات سلامه جاری بکنی تا احکام خیار عیب چی بشه؟ بار بشه. پس این که آقای علامه قید زده از عدم ختنه را به علم مشتری، ظاهرش اینه که ما عدم العلم اگر شما علم نداشته باشی عیبه. چرا؟ چون فلولا انه اراده بالعیب، ایشون اراده کرده است از عیب مطلق چیزی را که موجب رد میشه، و الا لم یکن معنا لدخل علم مشتری و جهل مشتری فی ذلک در عیب، و الا عیب علم و جهل مشتری که در عیب بودن یک شی تأثیری نداره. علم و جهل مشتری در چی تأثیر داره؟ در ترتب احکام خیار عیب تأثیر داره، که اگر من علم داشته باشم دیگه احکام خیار عیب برای من جاری نمیشه. چرا اگر من علم داشته باشم احکام خیار عیب برای من جاری نمیشه؟ چون خیار عیب احکامش زمانی جاری میشه که اساسات سلامه بگه که مبی سالمه، ولی وقتی شما خبر داری که این عبد ختنه نشده، وقتی علم داری که دیگه اساسات سلامه در حق شما جاری نمیشه. لذا مراد ایشون هم از عیب چی بوده؟ عیبی بوده که موجب جواز رد میشه. حالا نتیجه گیری که معلوم چقدر کلمات میکنه چی شد؟ دو مطلبه. یک، مراد از عیب اصطلاحی در نظر مرحوم شیخ میگه نقصان از خلقت اصلیه هست که موجب نقصان در مالیت هم بشود. این حرف مرحوم شیخ. حرف دوم مرحوم شیخ میگه این که در برخی از کلمات فقها ها میبینید که بر مجرد نقصان از خلقت اصلیه اطلاق عیب شده، گرچه موجب نقصان در مالیت نمیشه، مراد این از عیبون چی بوده؟ عیبی که موجب جواز رد بشه بوده، نه عیب اصطلاحی که موجب ترتب همه احکام خیار عیب بشه. پس اینم حرف مرحوم شیخ در اینجا. والحمدلله رب العالمین.